ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استیدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم از دیدارهای رئیس جمهور افغانستان با مقامات قطر، سفر رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان به هندوستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقامات محلی میگویند در یک حمله طالبان در ولسوالی خاص ورزگان 9 عسکر افغان کشته شدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات هند در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. بعد از داخل شدن تظاهر کنندگان به مقر ریاست جمهوری و پارلمان، رئیس جمهور قرقیزستان از مخالفان خواست تا از نارام ساختن اوضاع دست بکشند. مشروع خبرها. مقامات محلی میگویند در یک حمله طالبان در ولسوالی خاص ورزگان 9 عسکر افغان کشته شدند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی ورزگان به رادیو آزادی گفت طالبان حملات گروهی را بر پوسته های امنیتی انجام دادند.
افغان امنیتی ځواکونو ته مرجوب لورسید چې 8 نفر شهیدان لرو، 2 نفر زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرجوب لورسید خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نلرو.
منابع آگاه بدون ذکر نامشان به رادیو آزادی گفتند که درگیری در این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد. طالبان در این مورد تا هنوز چیزی به رسانه ها نگفتند. یک عضو ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که عبدالله عبدالله رئیس این شورا با مقامات هند در مورد پروسه صلح افغانستان و تقویت نقش دهلی جدید در این روند گفتگو خواهد کرد. آقای عبدالله امروز در رأس یک هیئت به هند رفته. فریده مهمند یکی از اعضای رهبری این شورا در میدان هوایی بین المللی کابل به خبرنگاران گفت
در این سفر ما با مقامات عالی رتبه کشور هندوستان، مثلا وزیر خارجه، صدر اعظم و دیگر مقامات عالی رتبه در مورد اجماع منطقوی صلح دیدار و صحبت خواهید کرد.
قبل از این در هفته گذشته آقای عبدالله در یک سفر 3 روزه از پاکستان دیدار کرد. او ملاقات ها با مقامات ارشد پاکستان از جمله عمران خان صدر اعظم آن کشور را برای صلح افغانستان مؤثر و سازنده توصیف کرده. این دیدارها در حال است که به گفته مقامات افغان از میزان خشونت ها در این کشور چندان کاسته نشده. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا میگوید سطح خشونت ها در افغانستان قابل تحمل نیست و واشنگتن برای کاهش قابل ملاحظه خشونت فشار وارد خواهد کرد. آقای خلیزاد بعد از ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در قطر که جنرال سکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز در آن حضور داشت، از طریق تویتر نوشت که کاهش خشونت ها اعتماد را افزایش و حمایت از صلح را گسترش می دهد و زمینه پیشرفت در گفتگوها را مهیا خواهد ساخت. وی گفته است که امریکا از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان 3 هفته قبل آغاز شده، اما هنوز هم طرز العمل کاری مذاکرات نهایی نشده و با موانع روبروست. رئیس جمهور غنی که در رأس یک هیئت عالی رتبه دیروز از کویت وارد قطر شد، با صدر اعظم این کشور و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان ملاقات کرد. آقای غنی امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ملاقات و در انستیتوت دوحه سخنرانی میکند. کرکت بورد افغانستان از درگذشت نجیب ترکی عضو تیم ملی کرکت این کشور ابراز تأثیر کرده. نجیب ترکی به روز جمعه گذشته بر اثر یک حادثه ترافیکی به شدت زخمی شد و چند روز در حالت کما بود و صبح امروز در یک شفاخانه در ننگرهار درگذشت.
نجیب ترکی 4 روز وړاندې په یو طرف کې پیښه کې سخت ټپي شوی و چې په روغتون کې و او ډاکټرانو اجازه نه ورکوله چې د هغه روغتون څخه بل ځای ته انتقال شي ځکه چې وضعیت ښه نه و.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که برای رادیو آزادی در مورد نجیب ترکی معلومات داد. نجیب ترکی بسمن جوان افغان در بسیاری مسابقات بیستوره بازی کرده و در سال 2014 میلادی به کرکت بین المللی راه یافت. اولین مسابقه وی در مقابل تیم بنگلادش و آخرین مسابقه او نیز در سال 2019 میلادی در برابر بنگلادش بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سورنبای جانیبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان بعد از اینکه تظاهر کنندگان داخل مقر ریاست جمهوری و پارلمان آن کشور شدند، امروز از مخالفان خواستار آن شد تا از ناآرام ساختن اوضاع دست بکشند. تظاهر کنندگان خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی اخیرند. آقای جانیبیکوف در اعلامیه‌ای که امروز از طریق وبسایت وی نشر شده گفته که او به نیروهای امنیتی دستور داده که تیراندازی نکنند و آماده است نتایج جنجالی انتخابات را لغو کند. رئیس جمهور جانیبیکوف عملکرد تظاهرکنندگان خشمگین را که ادارات حکومتی، تلویزیون و ساختمان‌های نیروهای امنیتی را تصرف کردند، تلاش برخی قدرت‌های سیاسی برای تصرف غیرقانونی قدرت خوانده است. روسیه، فرانسه و ایالات متحده ای امریکا بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه و مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در یک اعلامیه مشترک که روز گذشته نشر شد، خواستار برقراری آتش‌بس فوری در آن منطقه شدند. جنگ بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان که 27 سپتامبر آغاز شده، همچنان ادامه دارد و هر دو جانب شهرهای بزرگ همدیگر را مورد آتشباری قوای توپچی قرار دادند. هر دو جانب میگویند که از آغاز درگیری تا اکنون 244 تن کشته شدند که 60 تن آن افراد ملکی هستند، اما تخمین می شود که شمار واقعی کشته شدگان خیلی بیشتر از این باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. گزارش های از دیدار رئیس جمهور افغانستان با مقامات قطر در دوحه. اهداف سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، رئیس جمهور قرقیزستان از اعتراض کنندگان خواست است که از ایجاد ناآرامی دست بکشند. نگاه بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. شرکت هوایی باختر پروازهای آزمایشی خود را به بعضی ولایات افغانستان شروع کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با امیر قطر درباره صلح افغانستان گفتگو میکند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری به رادیو آزادی گفت که در این دیدار گسترش روابط دو کشور نیز مورد بحث قرار می گیرد. در همین حال شماری از فعالان سیاسی می گویند که سفر آقای غنی به قطر برای آغاز مذاکرات اصلی صلح بسیار مهم است. نسیم شفق در این مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی در دومین روز سفرش به قطر با امیر این کشور درباره روند صلح افغانستان گفتگو می کند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری می گوید که محور صحبت‌های آقای غنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر را صلح افغانستان تشکیل می دهد. آقای صدیقی امروز در پیام از قطر به رادیو آزادی گفت که بخشی از گفتگوهای دو طرف به تقویت روابط دو جانبه اختصاص یافته است.
موضوعات مهمی که مورد بحث خواهد بود گسترش روابط میان دو کشور، همکاری های اقتصادی میان افغانستان و قطر و مسئله صلح افغانستان و حمایت قطر و کشورهای منطقه برای صلح و ثبات در افغانستان.
با گفته آقای صدیقی رئیس جمهوری افغانستان، امروز در انستیتوت دوحه نیز درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی و چالش‌های موجود در این زمینه سخنرانی می‌کند. آقای غنی همچنین با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در این کشور دیدار کرده است. آقای خلیلزاد در رشته تویت در این مورد نوشته که من برای رئیس جمهور غنی گفتم که افغانها نباید بگذارند فرصت صلح از بین برود. ایالات متحده از روند صلح به رهبری افغانستان پشتیبانی می کند و همچنین آماده کمک است. فرستاده ویژه امریکا از کشورهای منطقه و بازیگران اصلی در قضیه افغانستان نیز خواسته که به روند صلح این کشور کمک کنند. او سطح خشونت جاری در افغانستان را بسیار بالا دانسته و از طرفهای درگیر خواسته که میزان خشونت را تا سطح قابل توجه کاهش دهند تا زمینه اعتماد سازی و گسترش حمایت از روند صلح را فراهم کنند. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در توییت گفتگوهای صلح در قطر را نمایش خوانده و نوشته که تصامیم بزرگ و حیاتی از پیش از طریق صلح نیابتی گرفته شده است. این رقیب انتخاباتی آقای غنی معتقد است که رهبران کشور قطر در این سفر پیام قاطع امریکا را به او ارائه خواهند کرد. از سوی دیگر خالد پشتون فعال سیاسی میگوید که گفتگوهای آقای غنی با امیر و دیگر مقامهای قطری میتواند برای آغاز مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان مؤثر واقع شود.
در این حالت حساس رفتن او به خاطر چند چیز خیلی مهم است. از یک طرف طالبان کوشش میکنند که تمام مسائل به نفع خود خلاص کنند. از دیگر طرف در داخل افغانستان حالت اینطور وخیم هستند که تشدد به اندازه اوج خود رسیده. حکومت در حالت دفاعی هستند و طالبان از همین حالت سوء استفاده میکنند. جامعه بین المللی مالی مسئله را درک کردند که طالبان به هر چیز به نفع خود خلاص میکنند.
گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در نزدیک به 25 روز گذشته چندین نشست را برگزار کردند، اما نتوانستند که روی دو مورد اصول کاری یعنی مبنای گفتگوها و در صورت بروز اختلاف مراجعه به فقه حنفی به نتیجه برسند.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
همزمان با این که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به قطر جایی که مذاکرات صلح بین افغان‌ها ادامه دارد سفر کرده، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله به هند رفته و با مقامات این کشور در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت می‌کند. نصرت پارسا از استودیوی کابل در این مورد جزئیات می‌دهد.
بله، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 5 روز بعد از اینکه از اسلام آباد به کابل آمد، 5 روز بعد یعنی امروز عازم دهلی نو شد و ساعت پیش کابل را به قصد دهلی نو ترک کرد. عبدالله عبدالله در دهلی نو حدوداً 3 یا 4 روز باقی خواهد ماند و در آجندای سفرش دیدار با نخست وزیر هندوستان، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و برخی مقام های دیگر دیدار داره و قرار است که عبدالله عبدالله یک سخنرانی هم داشته باشه در اونجا. هدف سفر آقای عبدالله به هند ای است که همکاری هند را در قسمت صلح افغانستان جلب بکنه. فریده مومند یکی از اعضای شورای عالی مصالحه ملی که آقای عبدالله را در این سفر همراهی میکنه، ساعت پیش به خبرنگاران در میدان هوایی کابل گفت:
قسمی که شما میدونین هدف سفر، سفر منطقوی اجماعی صلح هست، چنانچه مذاکراتی که در دوحه شروع شده بین طرفین افغانی بنان به خاطر از اینکه اجماع منطقوی در رابطه با صلح ما داشته باشیم. این دومین سفر جناب دکتر صیب عبدالله است که بعد از سفر پاکستان به مراهی کشور هندوستان هستیم و در این سفر ما با مقامات عالی رتبه کشور هندوستان، مثلا وزیر خارجه، صدر اعظم و دیگر مقامات عالی رتبه در مورد اجماع منطقوی صلح دیدار و صحبت خواهیم کرد.
هفته قبل عبدالله عبدالله که به پاکستان رفته بود خوشبین بود و گفت که با دست پر به افغانستان برگشته و در او سفر گفته شد که تغییری در رویکرد پاکستان آمده و پاکستان هم وعده هایی کرد که پروسه صلح افغانستان کمک میکنه و همچنان عبدالله عبدالله خواست که در قسمت کاهش خشونت ها افغانستان را کمک بکنه. حالا که به هند رفته سوال اینجاست که آیا خشم پاکستان یعنی بر باعث برانگیخته شدن خشم پاکستان نخواهد شد و دیدش که عبدالله عبدالله سفر هند با دست پر برمیگرده یا با چی دستاورده دوباره به افغانستان خواهد آمد با گذشت زمان روشن خواهد شد. و مسئله دیگه ای که بعد از هند قرار است به برخی کشورهای دیگه از جمله ترکیه و ایران هم آقای عبدالله سفر بکنه. بله
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که در مورد سفر رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان به هند توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم از رادیو آزادی نظیفه محبوبی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان BMZ از 3.21 میلیارد افغانی کمک به افغانستان خبر داده است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت که این کمک برای اهداف مالی و فنی استفاده می شود. وی گفت که این کمک ها بر بنیاد تعهدات نشست بروکسل با افغانستان اعلام شده است. بر بنیاد این اصول جرمنی همچنان برای خودکفایی افغانستان به حمایت خود از این کشور ادامه می دهد و به گفته مسجدی انتظار دارد دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی این کشور در 19 سال گذشته حفظ شود. مسجدی می گوید مارتین ییگر مدیر امور همکاری اقتصادی آلمان امروز در یک کنفرانس ویدیویی وعده داد که کشورش به همکاری خود با افغانستان ادامه خواهد داد. وزارت مالیه می گوید آلمان یکی از حامیان بزرگ اقتصادی افغانستان است که از سال 2001 میلادی تا کنون در راستای بازسازی افغانستان نقش بنیادین داشته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته که حدود 1000 کشمشخانه، 6 خط فرآوری زراعتی، 5 مرکز جمع‌آوری شیر و 1 شبکه آبیاری در هرات را که کار آن تکمیل شده و آماده بهره برداری بود، افتتاح کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که انوارالحق هدی در جریان سفر خود به هرات به بازرگانان این ولایت وعده داده که زمینه بازاریابی و صادرات محصولات این ولایت را فراهم کند. او گفت که وزارت زراعت از بهره بازاریابی به محصولات افغانستان نمایشگاه‌های گوناگون را در کشورهای مختلف برگزار کرده و تلاش می‌ورزد از این رهگذر برای محصولات افغانستان بازاریابی کند. این هم نرخ ارز در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی با 75 پول، یک یورو 89 افغانی با 20 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی با 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی با 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی با 65 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب دیگری در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک مطلب مهم منطقوی داریم. سورنبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان از مخالفان سیاسی خود خواسته تا از نارام ساختن اوضاع دست بکشند. او این خواست را پس از آن مطرح کرد که معترضان خشمگین وارد مقر ریاست جمهوری و پارلمان آن کشور شدند. معترضان خواهان لغو نتایج انتخابات پارلمانی اخیر قرقیزستان شدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
سورنبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان امروز با نشر اعلامیه در صفحه رسمی اینترنتی خود گفت به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده تا در جریان تظاهرات تیراندازی نکنند. او همچنان افزود که در صورت نیاز آماده است تا نتایج جنجالی انتخابات پارلمانی را هم لغو کند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، جینبکوف اقدامات معترضان خشمگین را که هجوم به برخی اداره‌های دولتی از جمله مقر پارلمان، تلویزیون دولتی و برخی ساختمان‌های امنیتی است، تلاش برخی از قدرت‌های سیاسی برای تصرف غیرقانونی قدرت خواند. این پیام رئیس جمهور قرقیزستان پس از آن نشر شد که معترضان بخش از ساختمان پارلمان این کشور را به آتش کشیدند و همچنان در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان الماسبیگ اتمبایوف رئیس جمهور سابق آن کشور هم از زندان رها شد. اتمبایوف به جرم فساد اداری زندانی بود. محل نگهداری سورنبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان روشن نیست، اما رسانه ها به نقل سخنگوی وی گزارش دادند که او هنوز هم در بشکک پایتخت کشورش است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صبح امروز معترضان را در داخل ساختمان‌های دولتی در حال تخریب وسایل نشان می‌دهد. گروه دیگر از معترضان داخل ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی قرقیزستان شده و آن را به تصرف خود درآوردند. معترضان نتایج انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته را نمی‌پذیرند و ادعا کردند که در انتخابات تقلب گسترده شده. بر اساس نتایج این انتخابات از جمع 16 حزب اشتراک کننده تنها 4 حزب توانسته عد اوسط را برای راهیابی به پارلمان از آن خود کنند که 3 حزب نزدیک به رئیس جمهور این کشور تلقی می شوند. در اعتراضات جاری در قرقیزستان تا کنون از کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن حدود 590 نفر دیگر گزارش شده. اداره رئیس جمهور جینبکوف متحد روسیه خوانده می شود. 12 حزب که نتوانستند در پارلمان را بیابند اعلام کردند که نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت. رئیس جمهور قرقیزستان گفته که در مورد ادعای تقلب در انتخابات تحقیقات می شود و در صورت نیاز نتایج آن لغو خواهد شد. رادیو آزادی.
نظر به گزارش ها کمیسیون انتخابات قرقیزستان نتایج انتخابات این کشور را لغو کرده و این خبر آخر است که به دست ما رسید. و حالا هم نظیفه محبوبی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود درباره سفر هیئت به سرپرستی رئیس جمهور غنی پرداخته و نوشته که آقای غنی در زمان حساس بدو هرفته که به نوشته روزنامه از یک سو گفتگوهای سال به تأخیر افتاده و سوی دیگر امریکا در تلاش است تا موانع تأخیر گفتگوها را از میان بردارد. به باور مسیر این دیدار به این دلیل اهمیت دارد که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر فرمانده کل نیروهای ناتو امریکا در افغانستان هم به دوحه رفتند. به باور نویسنده در این دیدارها به نظر می رسد که پیام روشنی برای رئیس جمهور غنی در دوحه داده شود. روزنامه دنیا در سرمقاله خود با اشاره به سفر آقای غنی به قطر و دیدار او با هیئت مذاکره کننده دولت در قطر نوشته که او برای آن به کویت یا دوحه سفر نکرده که در مذاکرات صلح میانجیگری کند، بلکه برای دانستن جزئیات کامل گفتگوهای دو تیم مذاکره کننده و آینده افغانستان به آنجا رفته است. هشت صبح در سرمقاله خود از حکومت انتقاد کرده که تمام تمرکز حکومت بر صلح است، در حالی که دیگر مسئولیت های خود را کنار گذاشته است. به نوشته روزنامه واضح است که گفتگوهای صلح مهم است، اما حکومت نباید دیگر کارهای ضروری خود را کنار بگذارد. سرمقاله نویس هشت صبح با لحن تند انتقاد کرده که 7 ماه از مراسم سوگند آقای غنی گذشته، اما او تا اکنون کابینه جدیدش را تشکیل نداده است و وزارتخانه ها هنوز زیر نظر سرپرست ها اداره می شوند. هشت صبح همچنین با اشاره به افزایش ناامنی در افغانستان نوشته که ناامنی در افغانستان به اوج خود رسیده است. طالبان نیز فعالیت‌های خود را افزایش دادند و جرم‌های جنایی معضل دیگری است که روز تا روز گسترش یافته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. 20 سال پیش کابوس سیاه اعتیاد فضای زندگی خانواده‌ای را در گوشه ولسوالی شغنان ولایت بدخشان تیره و تار ساخت. این خانواده 3 سال پیش هیروین را ترک کرد و در یکی از شفاخانه های بدخشان اعضای آن تحت درمان قرار گرفت. بیشتر درباره این خانواده در گزارش نعمت الله احمدی بشنوید.
خانواده 3 نفری پس از 20 سال اعتیاد به مواد مخدر پس از تداوی در شفاخانه معتادین مواد مخدر در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان به زندگی عادی برگشته، اما اکنون مشکل دیگری دامنگیرشان است: بیکاری. سلیمان شاه 45 ساله رئیس خانواده و ساکن قریه بشاری ولسوالی شغنان ولایت بدخشان است. او قبل از اعتیاد به مواد مخدر در مکتب پسرانه در قریه بشار شغنان آموزگار مضامین ساینسی بود. حالا بیکار است.
غیر از امی خداوند بالای سر و دوم از او امی مردم قوم است، امی همسایه هستی. یک روز یک نفر میتا، یک روز یک نفر میتا، دو روز یک نفر دیگه میتا. 2001 مؤسسه و 2001 بنیاد خیریه و این رقم دیگه میشه دیگه چی کنیم دیگه؟ چوره نیست دیگه، این گدایی و چیزم کاروبارم نیست که ما کار بکنیم غیر از این گدایی.
سلیمان شاه بر رادیو آزادی میگوید که 20 سال پیش او همراه با همسرش معتاد به مواد مخدر شدند و آهسته آهسته دختر خردسالشان هم به سرنوشت مشابه دچار شد.
دلیلش رقم بود که پدرم بود به حساب دموش دوران و کمی هم عمله بود دیگه، او کم کم که میزد که ما هم در طرف او سر میکردیم، وقتی که او فاو کرد ما هم بلی چیز دچار مشکلات شدیم و از غم و غصه و دیکتم گرفتار شدیم و دیگه بسیار زمین بود، بسیار باغا بود، بسیار چیزا بود که کلش از دست رفت دیگه.
زربیبی همسری سلیمان شاست. او میگوید که در جریان 20 سال تمامی دار و ندارشان را فروختند تا مواد مخدر بخرند و دود کنند. اکنون آنها در خانه گلی یک اتاقه حدود 10 کیلومتر دورتر از مرکز شغنان زندگی میکنند. زربیبی هم از بیکاری مینالد.
بیکارم، بیکارم، بیکار.
باز نان کودکاتون از کجا میگیرین؟
از خانه پدر.
هم اکنون به شمول شهر فیض‌آباد 3 شفاخانه تداوی معتادان در ولسوالی های بهاره، کشکاشم و شغنان فعالیت دارند. دکتر دولت محمد مسئول شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. او در مورد تداوی و کمک به معتادین این گونه توضیح می‌دهد:
برشان ازرار مواد مخدر تشریح میکنن، آگاهی میدن، در ضمن عرضه خدمات همه شفاخانه را برشان معلومات میدن، از طریق تلفن با اونا هماهنگ میشوند تا وقتی که او خودشان آماده شدن به این جمعی آیند با بسترشان میکنیم و در ضرره شفاخانه را برشان تشریح میکنیم که این همی به نمی شوه هست. اما 14 رو زیر همون کنترول تداوی دیتاکس میگن که مرحله سمزدائیش هست، زیر کنترول از او میمانه. بعد از 14 روز که 3 روز دیگر از این تحت تداوی روانی روان درمانی میشوه که با گذشت 45 روز این همی مرض از وجودش کنده میشوه.
از سوی هم نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید کسانی که ترک اعتیاد میکنند حکومت محلی این ولایت در زمینه های مختلف زمینه کار را با آنان فراهم میسازد
و ما اینا را به نیادهای مختلفی که در عرصه فعالیت میکنند مؤسسات همکار معرفی میکنیم و معرفی خواهیم کرد تا اینا حداقل شامل کار شوند یا حداقل شامل یک برنامه شوند که تا اینا داینده دوباره به مواد مخدر روی نیاورند.
به اساس آمار مسئولان تعداد معتادان به مواد مخدر در بدخشان نزدیک به 40,000 میرسد، به شمول زنان و کودکان. آنان میگویند تعدادی از کسانی که تداوی هم شده اند به دلیل فقر و بیکاری دوباره به اعتیاد روی آورده اند. از سوی هم افضل شاه یکی از بزرگان ولسوالی شغنان ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که اگر حکومت محلی و یا نهادهای خارجی به خانواده سلیمان شاه کمک نکنند شاید این خانواده دوباره به اعتیاد روی بیاورد. سلیمان شاه پس از سالها اعتیاد حالا در انتظار کار است، اما نمیداند که برایش میسر میشود یا نمیشود. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
ما ولایت جوزجان ولسوالی قرقین هم سوزه شدیم. چرا که ما یک مشکل داریم که مشکل کلینیک ما. شما از ارگانهای ولایت جوزجان یک دفعه پرسان کنین اینمی دفتر سخت چند سال میشه اینمی کلینیک ما از دیر دست دفتر سخت سپس. چرا که ما دکتر جراح نداریم، دکتر ولاد نسائی نداریم، شرکای ما بند از ریک کرفته بیست. چرا که موتر بی کمک اینجا آمده نمیتانه اینمی زنه خاملدار اینجا از طرف شبرغن برو دره طلب میشه. ما مردم بیخیر به مشکل دوچار هستیم. اینمی درباره کلینیک خود از دولتی توجه به ما مردم نمی کنم، تال رم نکده. دولت به ما مردم رم کنه، به ما مردم توجه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حسین جانی، ملا حسین زکی از ولایت بامیان، ولسوالی سیغان، عرض احترامانه میکنم برای شما. به نسبت این که یک تعداد ذخایری کچالویی که در ولایت بامیان آمده بود از در ولسوالی سیغان که ما شخصا در ولسوالی سیغان می‌نشینیم، همین ذخیره ها را جور کردیم و در نزدیکی پوشندهش رسیده، تقریبا خیلی وقت قید شده، بسیار سرد است و نگه از تاریخ نمیتونیم که امور از جان خود تا هنوز از پول و پیسه خود مصرف کردیم، چیزی که دار دایرهی داشتیم دومو یک درمان را هم برای از ما حواله نکده بود. دولت باید همین دولت حواله کنه پیسه امور را یک سیره یا دو قسی را چیزی که لازم دانسته باشد. ما 80% مثلا کار پیش بوده، اگر یک 20% باقی من در پول حواله نکنم و ترکی در سال آینده مونه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پیام شما، نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقامات محلی میگویند که در یک حمله طالبان در ولسوالی خاص بروزگان 8 عسکر افغان کشته شدند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید رئیس این شورا با مقامات هند در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. نماینده خاصی ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان میگوید سطح خشونت ها در افغانستان قابل تحمل نیست و واشنگتن برای کاهش قابل ملاحظه خشونت فشار وارد خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان از درگذشت نجیب ترکه عضو تیم ملی کرکت این کشور ابراز تأثیر کرده است. کمیسیون انتخابات قرقیزستان نتایج انتخابات پارلمانی 4 اکتبر در آن کشور را لغو اعلام کرد. روسیه، فرانسه و ایالات متحده ای امریکا بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا که به بیماری کووید 19 مبتلا شده از شفاخانه مرخص شده و به امریکایی ها گفته است که از این ویروس نترسند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد برنامه هفتوار 25 دقیقه یا میز مدور رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن یک مطلب دیگری هم داریم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که پرواز آزمایشی طیاره های شرکت دولتی باختر آغاز شد. طیاره های این شرکت روز شنبه از کابل به کندهار، هرات و مزار شریف پرواز کردند. این شرکت با سابقه 2 دهه گذشته لغو شده بود، ولی حالا وارد بازار حمل و نقل داخلی شده است. نسیم شفق در این مورد گزارش می دهد.
شرکت هواپیمایی دولتی باختر پس از وقفه بیش از 20 ساله فعالیت‌های خود را اثر گرفت. اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که هواپیماهای بوئنگ 737 این شرکت روز شنبه به کندهار، هرات و مزار شریف پرواز آزمایشی کرد. نعیم صالحی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که شرکت باختر فعالیت رسمی خود را در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد.
ظرف چند روز دیگه امکان داره پروازهای باختر به صورت رسمی آغاز شد. فعلا یک پروازی که صورت گرفت پرواز آزمایشی بود، پروازها به صورت رسمی هنوز شروع نشده.
آقای صالحی اما افزود که طیاره های شرکت هوایی باختر افغان مانند گذشته تنها پروازهای داخلی خواهد داشت. شرکت هواپیمایی دولتی باختر افغان در سال 1345 خورشیدی در کنار شرکت هواپیمایی آریانا برای پروازهای داخلی به کار آغاز کرد، اما بیش از 2 دهه پیش به دلیل جنگهای داخلی فعالیتهای این شرکت متوقف شد. در سال 2019 حکومت افغانستان بار دیگر گفت که فعالیت‌های این شرکت اثر گرفته شود، اما گسترش ویروس کرونا باعث تأخیر آن شد. در همین حال مسلم خورم رئیس شرکت هوایی باختر افغانستان میگوید که این شرکت برای آغاز فعالیت‌های خود معیارهای جهانی ایکایو و آیاتا را تکمیل کرده است.
پروسه سرتیفیکیشن که پروسه تقریبا در 5 استیج می باشه که از طرف اداره ملکی و هوانوردی افغانستان به دقت ارزیابی میشه و یک تیم مشخص متخصصین همه استپارا نزدیک نظارت میکنه.
آقای خورم میگوید که پس از موفقیت روند پروازهای آزمایشی، هواپیماهای شرکت باختر پروازهای رسمی و منظم خود را به ولایت‌ها آغاز خواهد کرد. اما اینکه شرکت هوایی باختر افغان چند بال تیاره دارد، مسئولان آن به این پرسش پاسخ ندادند. در حال حاضر تیاره های شرکت نیمه دولتی آریانا افغان و شرکت هوایی خصوصی کامیر به شماری از کشورها پرواز دارد و همچنین در پروازهای داخلی هم سهم می گیرند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما به میزبانی من فرشته‌ندا خوش آمدین. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه به قطر رفت. محمد اشرف غنی در حال به قطر سفر میکنه که گفتگوهای صلح میانه هیئت های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان متوقف شده و با مشکل مواجه است. دواخان مینپال با منس خانگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که روند جاری صلح یکی از موارد بحث آقای غنی با مقام های قطری را تشکیل میدهد. این که سفر رئیس جمهور غنی به دوحه چقدر پروسه صلح تقویت میکنه مسئله مورد بحث امروز ماست. خب در این بحث فدا محمد نظری کارشناس روابط بین الملل و حکمت الله شهباز کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. نظری صاحب، فدا محمد نظری و حکمت الله شهباز هر دیشان روی خط تلفن با ما هستند. برنامه به شکل شما برنامه را به شکل زنده میشنوین. نظری صاحب به بحث امروز با خوش آمدین. نظری صاحب گفتم سوال اول از شما آغاز میکنیم اگر صدای مرا دارین. آها، رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به قطر چی فکر میکنین که سفر آقای غنی به قطر چقدر پروسه صلح مخصوصا گفتگوهایی که فعلا متوقف شده ایره تقویت خواهد کرد؟
تشکر. این را میگوید بازی دیپلماسی یا لوبیگری. رئیس جمهور کوشش میکنه که با رهبران قطر و مستقیم یا غیر مستقیم با دیگر رهبران عرب بیشتر طالبان را زیر فشار بیاره، مذاکرات که قطع کده شروع کنه و به یک نتیجه قطعی برسه.
یعنی به باور شما بله بفرمایید.
هدف از همین هدف بیشتر اینمی گپ است و اینمی در امی مرحله مؤثر خواهد بود، چرا رهبرای عرب اگر نمی خواستن زیر تاثیر بیه حتما در امی وقت حساس رئیس جمهور دعوت نمی کرد.
تشکر، سلامت باشین. شهباز صاحب شما صدای من را دارید؟
بله دارم.
شهباز صاحب به بحث ما خوش آمدین. به باور شما نتیجه این سفر آقای غنی به دوحه چی خواهد بود؟ چقدر امیدواری ها هست که بالاخره گفتگوها آغاز شود و زمینه برای تامین یک صلح دائمی در کشور فراهم شود؟
سلام و ادب خدمت شما جناب نظری صاحب و تمام شنونده های نهایت گرامی. بس خیلی روشن است، چند شاخصی که از طرف درون حکومت افغانستان و چند شاخص هم از بیرون از حکومت یعنی گروه طالبان در نشست دوحه و در قطر داره، اونا را میخواین به چالش که کشیدن اینال برشان یک راهکار ایجاد شد. اولی که طالبان متواتر فشار وارد میکنن بالای حکومت افغانستان از دو دیدگاه، بسطوح کشورهای منطقه و فرامنطقه سیاست طالبانیزم طور عیار شدن که بالای حکومت فشار وارد کنن که بدون قید و شرط تمام موارد آرچی که طالب میگن قبول بکنه و در میز مذاکره طالب هم تمام عیار به بحث خود را با پیش میبره و از سوی دیگر فشار جنگی بالای حاکمیت افغانستان این خود وانمود از این که طالب ها از دو دیدگاه میخواهند که وارد قدرت شود، هم از لحاظ میز مذاکره و هم از لحاظ فشار و جنگ، استراتژی جنگ. از این طرف هم ارگ یک مانور سیاسی انجام میده، گویا هم رئیس جمهور اعلان میکنند که من از ریاست جمهوری به این آسانی نمیبرایم و هر آنچه که منافع اولیای مملکت تضمین شود، تأمین شود، تعریف شود، واضح و آشکار باشد، من به او صورت وارد یک تفاهم میشم و آن هم ای که از جمهوریت دفاع میکنم، از تمامیت ارضی وطن دفاع میکنم، از حاکمیت ملی دفاع میکنم. وقتی نام از جمهوریت شنیده میشه، یه شاخص های مشخص و متعدد بالفرض قانون اساسی افغانستان، حقوق شهروندی، حقوق خانما، حقوق مردم افغانستان، اینا همشان در نظر گرفته میشه. سفر رئیس جمهور به قطر میتونه یک پول ارتباطی و یک معلومات اضافی هم برای حکومت و به نوع یک تبادل افکار بین تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و خود رئیس جمهور. فکر نکنم که طالبا با آقای اشرف غنی ملاقات داشته باشند، اما میشه چند دیدگاه با هم شریک ساخته شد. اولی که دیدگاه درون حکومتی، یعنی از جمهوریت جمهوری اسلامی افغانستان آقای رئیس جمهور و از جانب دیگه هم وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و خود امیر و یا وزیر خارجه قطر، اینا شاید بحث همه جانبه داشته باشند چطور بتانند بالای طالبا فشار وارد بکنند که تمایل برای قبول کردن جمهوریت و یا برای قبول کردن نظام در افغانستان و یا ای که تن دادن به مذاکرات بین الافغانی و یا هم موضوعات مختلف روی میز مذاکره را قبول بکنند.
بله تشکر، همدرد صاحب به شما دوباره برمیگردیم. نظری صاحب با این که هیئت گفتگو کننده از حکومت افغانستان و از طالبا هر دو در قطر است، در کنار از این در دو هفته اخیر طالبا حملاتشان خیلی شدت بخشیدن، امروز هم در بالای والی لغمان حمله کردن، روز گذشته هم مطربم انفجار داده شد و در مجموع حملات و خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، چی فکر میکنین که دلیل از این کار چی است؟
خود در تمام تاریخ جهان که ببینین، از ویتنام گرفته تا دیگه جنگ های منطقوی و عمومی که صورت گرفته، هر وقت در وقت مذاکرات متاسفانه هیچ طرف صادق نمی باشد. بالوی میز مذاکره جنگ را هم شدت می تد. افغانستان هم امت بوده در وقت روسا که روسا می رفتن با مجاهدین صلح می کدن، در وقت دکتر نجیب هم امی گپ تکرار بود، یعنی یک پدیده عادی است. منتها مهمترین گپی است که طالب مستقل نیست. طالب هر روز نشان میده که بیشتر با ایسای، بیشتر با پاکستان وابسته است. حالا که یک گپ واضح شده است که دولت امریکا یا خلیلزاد با پاکستان وعده داده که دولت افغانستان مجبور خواهد کرد که با یا یک نوع پیمان داشته باشد و این پیمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم خط دورند به رسمیت خواهد شناخت. پاکستان بسیار کوشش میکنه که در جریان این مذاکرات در دوحه مسئله قرارداد یا پیمان استراتژیک با افغانستان را پیش بکشه و هر روز که میگه که ما نه صادقانه کوشش میکنیم جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه، بیشتر در گپ خود صادق نیستن.
بله، چنانچه که چند پیش دکتر سیب عبدالله هم رفته بود به پاکستان.
خود دو روز بعد او به هند هم میره.
بله.
دکتر سیب عبدالله قراره که من اطلاع دارم. منتها گپ در این است که پاکستان میخواهد که بسیار چالا را پیش ببره و در این وقت اساس امریکا را وعده شد، امریکا هم راش وعده کرده باشه خلیلزاد، که رئیس جمهور و دولت مجبور میکنه که امرای یا یک پیمان استراتژیک همو گونه که ما با اروپا و کشورهای
خب اگر به میکار خب اگر به میکار خود موفق نشن چی فکر میکنین که بالاخره اقدام بعدی پاکستان چی خواهد بود؟ یعنی بازم بله
سعی بندگی خود میکنه، تاوت کوشش میکنه، همین موقعی است که پاکستان داره تا با افغانستان یا افغانستان مجبور کنه با یک کاری که خواسته خودشان است. اگر طالبان با یک موافقه برسه، در اون صورت من یقین دارم از تجربه افغانستان که اولین مخالف پاکستان خود طالب خواهد بود. اما آنگونه که مجاهدین اولین مخالفین پاکستان بودن و همان گونه که پرچمی ها اولین مخالفین اتحاد شوروی سابق بودن، اینجا طالب ها هم اولین مخالفین دولت پاکستان خواهد بود. همین وقت لوبیگری، وقت چنه دادن، وقت به دست آوردن امتیازات مخصوص و خاص در انمی لحظه است که از طرف افغانستان هم به عقیده ما رفتن و این سفر آوخت تنظیم شده. ما هر وقت که ناوخت میکدیم از این سفر ناوخت بخیالیم، ناوخت نمید.
تشکر، سلامت باشین نظری صاحب. شهباز صاحب، دلیل تاخیر در آغاز مذاکرات اصلی که تا حالا آغاز نشده و فقط هیئت ها با هم گفتگوی دارن چی است؟ چی فکر میکنن که با رفتن رئیس جمهور حل خواهد شد و بسیار زود مذاکرات آغاز خواهد شد و دلیل تاخیر از چی است؟
فکر میکنم که دلیل تاخیر مذاکرات امون اصل اساسی قبول کردن موضوعات اساسی است. از جمله فقه حنیفی است، قوانین جمهوریت است که ما پیشتر بهش اشاره داشتیم، دموکراسی است، آزادی بیان است، حقوق شهروندی است و جمعی از موضوعات. اینا در مجموع در یک چوکات جمهوریت جای بجای شده با طالب وارد مذاکره میشه و طالب هم با رفتن رئیس جمهور آنن مذاکره را شروع نخواد کردن. طالب ها برای گفت خود استاده هستن و اونا از جبهه خود فانوس که ما شما مشاهده کردیم عقب گیری نکردن و همواره تلاش بیشتر ای کرده که حرفای خود را با کرسی بشانه، مثل که آقای ترامپ ای را گفتن که طالبا مردم های سرسخت هستن و اونا میتونن که گفت خود را بقبولانن بر طرف مقابلشان. اصل موضوع ای است که ما شما وارد یک مرحله حساس هستیم.
بله بله.
این مرحله حساس باید هر دو جناح، هم طالب و هم حکومت افغانستان مدیریت بکنه. حکومت افغانستان به خاطر باید ایره مدیریت بکنه که تامین منافع اولیای مملکت بهش تضمین شود. جنگ ختم پیدا بکنه. افغانستان به طرف ترقی در حالت حرکت باشه، نه به یک طرف بحران. و طالبا اگر اینا در جامعه افغانستان و ای که مردم افغانستان سرش قضاوت مثبت داشته باشه و دیدگاه مردم ای داشته باشه که واقعا طالبا افغانی بودن و ایدئولوژیش از پاکستان سرنخ نمیگیره، آیس آیدش مداخله نمیکرد، هر آنچه که جانب مقابل برش میگفت اینا قبول نمیکرد، باز به او اساس میشد که ما سر طالب صدا بکنیم، مردم افغانستان صدا بکنه که هر آنچه که منافع ملی مملکت ما در او جغرافیایی که وابستگی با طالب داره و وابستگی با حاکمیت ملی داره و وابستگی با جمهوریت داره و وابستگی با دولت مستقل داره و یعنی در ذات خودش اون جمهوریت است، این نمیا کلشان برای زعامت خوبتر این سرزمین کار بکنن صدا خواهد کرده. در غیر از او اگر اینا وابستگی خود بیشتر به پاکستان تمایل نشان بدن، بیشتر گپای ایران از دخل قضایای میز مذاکره بسازن، چانه زنی سر موضوعات اصل نه بلکه سر موضوعات فرعی باشن و بیشتر هم موضوعات از دست رفتن خط دیورن از جانب حکومت افغانستان باشد و یایی که بالای حکومت طور فشار وارد کنید که شما خط دیاره خط فرضی دیران را بر رسمیت بشناسد و ما همراه شما وارد مذاکره میشیم، همچون گفای دیگه که وجود دارن. اگر این گفا در اصل موضوع درد شوند، بعدا مردم افغانستان سرش قضاوت خواهد کردن که اینا اجنبیستن و اینا هیچگاه به منافع مردم افغانستان فکر نکردن و از این فرصت اینا نخواستن استفاده بکنن، چون حلقه از یا به دست دشمن بودن، به دست آیسمه بودن، به دست سپاه پاسداران بود، به دست کسای بیگانه بودن. هیچ گاه تاریخ پوشیده نمیمانه. به او اساس توقع ما هم از حکومت هم از مخالفین حکومتی است که هرچی عاجل این فرصت را از دست ندن و به این فرصت برای مردم افغانستان و برای جغرافیای بنام افغانستان یک امید مثبت به مردم افغانستان هدیه بکنه.
تشکر، سلامت باشین شهباز صاحب. نظری صاحب، زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان گفته که سطح بلند خشونت‌ها سبب افزایش بی‌باوری‌ها میشه و این بندید شما در این مورد چیست که چقدر امی بلند شدن یا بیشتر شدن خشونت‌ها چقدر پروسه صلح را ضربه میزنه؟
خب تپای چی نیست، ما تو فکر میکنم سلمه خلیزاد میخواه که مسئله اهل افغانستان و انحصارش در دست خود بمانه به نام امریکا. از این خاطر است که دولت افغانستان هم شروع کرده که عبدالله عبدالله را به هند و پاکستان و کشورهای منطقه روان کنه و خود رئیس جمهور هم به چی بره؟ به قطر و کشورهای عربی بره. طالبا هم گفتن که ما میانجی را دوست نداریم، ما با میانجی ضرورت نداریم. و این خاطر دیگه من اتو فکر میکنم که مثلا بیشتر پیچیده‌تر شده میره و خلیزاد هم کوشش میکنه که نقش و انحصارش در خود بانه و افغانستان و پاکستان هم شاید کوشش کنن یا طالبا که از سر جنجال خلیزاد خلاص شوه. اون عبدالله عبدالله رفته رئیس به این جای ها و رئیس جمهور هم شروع کرده دیگه ببینیم که چی میشه. منتها ای که میگه پاکستان طالبا باید نشان نداده که وابسته به پاکستان هستن، دیگه دقیق نیست. تمام همین مذاکرات و گپایی که یا مطرح کرده هیچ نوع اختلاف با حالی که مطرح شده و به دقت دیده شده این تو موضوعات بین افغانستان طالبا وجود نداشت. هم مسئله شیعه و سنی هم مسائل دیگره که مطرح میکنه برای ما صرف و صرف بانگری ها معلوم میشه. در هر وقت تا در وقت خود حاکمیت طالبا مردم شیعه آزادی داشتم و امروز هم داره و فردا هم خواهد داشت. دیگه این یک مسئله است که اسمانی مطرح کرده و میخواه بحثی با آنه چی کنه و ما میفهمیم که طالبا با ایران هم بسیار نزدیک هستن، پس چی گونه و میتونه اگر اراده خودشان می بود که مسئله سنی و شیعه را مطرح کنه، در حالی که یا میگه دوست ایران هستیم یا ایران و روسیه با یک دستر یا نفوذ داره. من ایتو فکر میکنم که در همین وقت دو نقش منفی را که اجرا میکنه، یک خلیزاد است و پاکستان خود اگه اون منافعش بود و منافعش است. پاکستان اگه همین چانس از دست بده دیگه باز برای مسئله دوران نیست. اما ما شما باید فکر کنین که علیزاد تا جایی که من خبر دارم با پاکستان گفته که شما با افغانستان یک پروتکل استراتژیک امضا کنین و مسئله دیورند را نگوین. اگر شما نام دیورند را بگیرین در مردم افغانستان در این مسئله حساسیت دارن. از این خاطر وای مسئله را مانده با فقط گفته که یک پیمان استراتژیک. پیمان استراتژیک چیست؟ اونا در مرحله اول بر رسمیت شناختن مرز و رسمیت شناختن مرز همان مسئله دیورند است، دیگه مسئله وجود ندارد.
بله بله. قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای علی مصالحه ملی برای جلب همکاری های هند به خاطر روند صلح به هندوستان سفر کنه، چی فکر میکنین که در بعد از سفرشان به پاکستان حالی که به این میره چقدر این سفرشان مهم است در روند صلح و چقدر روند صلح کمک میکنه؟
بدون شک سفرها ارزشمند است، مهم است، به شرطی که خوبتر مدیریت شود، خوبتر از این بررسی و وارسی صورت بگیره و روابط استراتژیک ایجاد شود، روابط سیاسی خوب ایجاد شود، نه که ما نقطه تقاطع دو طرف باشیم. هند و پاکستان با بین خود یک رابطه نسبتا خراب داره، با او اساس هیچ جای افغانستان در بین این دو سنگ باید آرد نشن و افغانستان در تقاطع صورت نگیره. با او اساس جناب دکتر صاحب عبدالله باید تلاش بیشتر بکنن که روی اساسات موضوع صحبت بکنن و روی حساسیت ها باید سطحی نگری شوند. ما نقطه حساسیت بین دو کشور نشویم و این خیلی سرنوشت ساز است، مهم است، استراتژیک است که در این شرایط ما هم حمایت هندوستان با خود داشته باشیم و هم حمایت پاکستان با خود داشته باشیم. پاکستان علنا در قضایه افغانستان دخل است، نه تنها پاکستان بلکه تمام دنیا. شما میبینید که در ایالات متحده امریکا انتخابات صورت میگیره و این انتخابات مستقیم و غیر مستقیم بر سرنوشت مردم افغانستان و به افغانستان تأثیرات خود داره. آقای خلیلزاد هم که تلاش های خود انجام میتن به این که این پروسه را به شکل مدیریت کنن که امریکا داشت خرچه دار نشه، خودتن سخن های ترامپ بر سر کرسی بشینه و تا این که بر بار دیگر او رئیس جمهور شوه. این موضوع خیلی حساس است، چون اونا به مردم امریکا وعده داده بودن که من جنگ طویل مدت افغانستان را ختم میکنم، من مذاکره طالبان را با حکومت به میان میگذارم و من این پروسه را صلح میسازم. این حال اساسی ترین حرف هایی است که آیا این چالش بزرگ، این مشکل بزرگ حل خواهد شدن و یا ناحل باقی خواهد ماندن. به او اساس امریکایی ها بالای ترامپ باور خواهد کردن که اینا در گفای خود صادق هستن یا نه. به او اساس خلیلزاد تلاش های بیشتر میکنند. اما این تلاش ها به نفع مردم افغانستان اگر چرخیده شوه، اگر مدیریت شوه خوب است، اما اگر به ضرر مردم افغانستان باشه و یا ای که دو حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال ببره یا تمامیت ارضی افغانستان زیر سوال باشه و یا ای که یک آینده مبهمی را ما شما دوجه داشته باشیم که نه سرنوشت معلوم باشه که ما به یک صلح پایدار میرسیم نمیرسیم، ما به ختم جنگ میرسیم یا نمیرسیم، به او اساس دیگه لازم است که و ضروری است، مهم است، سرنوشت ساز است که ما بالای یک استراتژی خوب، دقیق، منسجم و با فکر و با اندیشه با ایالات متحده آمریکا، همپیمانانش، انگلستان، پاکستان، ایران، چین، روسیه با اینا داشته باشیم. اگر ما دسترازی در امورات بیگانه ها را اجازه دادیم که هم مثل که پروسه بین الافغانی در دهه 70 را به چالش کشید و این پروسه بین الافغانی 2020 را هم به چالش خواهد کشید و در این صدمه بزرگ باز مردم افغانستان خواهد دیدند و ما بار دیگر یک دفعه میدان جنگ نیابتی خواهد بودیم در این کشورهای منطقه زیدخل.
بله.
برای پاکستان بسیار مهم است که در افغانستان همیشه منازع وجود داشته باشه. برای از بسیار سرنوشت ساز است که افغانستان مردمش در حالت جنگ باشد تا اونا از معادن ما استفاده بکنه، از خاک ما استفاده بکنه، از مرز ما استفاده بکنه، از آب ما استفاده بکنه، از انسان ما استفاده بکنه. به او اساس من پیشتر هم عرض کردم که برای مردم افغانستان بسیار سرنوشت ساز است چی این طرف قضیه حکومتی باشه.
خب بالاخره بعدید شما همی رهبران یا هر دو طرف، رهبران هر دو طرف چی گونه باید پیش برن که بالاخره این سرنوشت مردم افغانستان درست‌تر و روشن‌تر معلوم شود؟
مطابق اصول اساسی دین مقدس اسلام که در او برای ارزش اساسی ما جمهوری اسلامی افغانستان، ارزش انسانی انسان‌های از این سرزمین، مشترکاتی که با منطقه و فرامنطقه داریم، روابط استراتژیکی که با دنیا داریم، دید سیاسی که در درون ایجاد شده، یعنی همون نوع دموکراسی که تا فعلا اگر چه خام هم هست خب تا پیش آمدن، تا این مقطع پیش آمدن، حفظ نظام، حفظ تمامیت ارضی، حفظ ارزش های ملی، اینی اساس ترین خواست مردم افغانستان است که اینا در نظر گرفته شود. اگر ما روابط استراتژیک با کشورهای منطقه و فرامنطقه نداشته باشیم، یک افغانستان آری از فساد جنگ نخواهد بوده. اگر ما روابط خوب و تنگاتنگ با همسایه های خود نداشته باشیم، ما یک افغانستان مستقل و آباد و با پای خود استاده را نخواهد داشته. به او اساس از حکومت ما، چی از درون نظام، چی بیرون از نظام، چی اگر طالب است، اگر حکومت است، اگر هر طرفی است، تقاضای ما من حیث یک شهروند افغانی ازشانی است که با ارزش‌های اسلامی، با ارزش‌های افغانی، با ارزش‌هایی که ما را متصل می‌سازه به یک افغانستان مترقی.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک حکمت الله شهباز، کارشناس مسائل سیاسی، و فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین الملل جهان، سپاس. من هم با شما خداحافظی می‌کنم. الله حافظ و ناصرتان.
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، می سازم من، با نفس‌های امیدم دم بدم می سازم من، دم بدم می سازم من، دم بدم می سازم من، دم بدم می سازم من.